دولت‌های انگلیس و آمریکا شد و به کودتای انگلیسی رضاخان در 3 اسفند 1299 و کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 تن داد. اما هنگامی که ندای حق امام خمینی را شنید و برای اعتلای کلمه حق و خلع استبداد و دفع استعمار به او لبیک گفت و حاضر شد در این راه جانبازی کند، اوضاع دگرگون شد و انقلابی که به جرأت میتوان آن را بزرگترین و مؤثرترین انقلاب در تاریخ معاصر جهان دانست شکل گرفت. اما چه بسیار قیام‌ها و انقلاب‌های آزادی‌خواهانه و عدالت طلبانه که شروعی خوب و موفق داشتند اما قوام و دوام نیافتند، حال یا به سبب اختلافات داخلی یا دخالت‌های خارجی و یا هر دو عامل. از همین رو بود که امام راحل با دوراندیشی و درایت حفظ انقلاب را از پیروزی اولیه آن مهمتر دانستند و به عنوان مرجع بزرگ شیعیان و در عین حال رهبر انقلاب اسلامی حفظ نظام اسلامی را از واجبترین فرایض دینی شمردند. این رهنمود امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همواره نسب العین امت امام بوده که او را در باشکوه ترین تشریع جنازه تاریخ بدرقه کردند و با او پیمان بستند تا بنای نظام جمهوری اسلامی را روز به روز بیشتر تحکیم سازند و از نثار هیچ چیز حتی خون خود برای پاسداری از یادگار بزرگ امام راحل دریغ نورزند. این همان نیروی بود که 20 سال پس از بدرود با امام خمینی به یاری ملت ایران آمد تا بزرگترین هجمه دشمنان و زخم خوردگان از انقلاب خمینی را دفع کند و فتنه ای را که به نیرنگ ساخته بودند بیرنگ نماید.
نکته من به نظر من برمیگرده به این که ما یک پدیده بزرگ رو که یه آزمونی برای مردم ما بود، ما اون رو پشت سر گذاشتیم، عبور کردیم. خیلی از کشورهایی که در اطراف ما هستن، اینها که در معرض انقلابات رنگین قرار گرفتن، دچار استحاله شدن، دچار فروپاشی شدن و تن دادن به اون فشارهای بیرونی که وجود داشت. در مورد کشور ما، ما برخلاف تمام تحلیل‌هایی رو که استراتژیست‌های آمریکایی داشتن و با تمام علوم جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم مدیریتی رو که اونها باش سر و کار داشتن، با آزمون‌های مختلفی رو که میتونستن به کار ببرن، با همه اون عقبه علمی رو که به کار گرفتن، با این حال نتونستن در مقابل تصمیم ملت ما این تصمیم رو به سمت و سوی خودشون هدایت کنن، مدیریت کنن و اون نتیجه ای رو که میخوان بگیرن. و این برمیگرده به این که ما از یک عقبه ای برخوردار هستیم. ما یک ملتی هستیم که قرنها در انتظار حکومت اسلامی بودیم.
در خرداد ماه 1388، هنگامی که در 20 سال وداع ملت ایران با امام و مقتدایش ایرانیان به گونه‌ای بی سابقه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و رکوردی کم نظیر از مشارکت سیاسی در دنیا را رقم زدند، دشمنان قسم خورده انقلاب و ایران اسلامی عزم جزم کردند تا شیرینی این نصرت را در کام ملت ایران تلخ سازند و فرصت بزرگی را که برای دفع همه تهدیدها و تحریم‌ها فراهم آمده بود به تهدیدی تازه مبدل کنند.
حسن
کمال تأسف همراهی برخی جریان‌های سیاسی قدرت طلب و فریب خوردی داخلی که منافع کوتاه مدت و جناحی خود را بر منافع ملی و حفظ اصل نظام ترجیح دادند، دشمن را جری تر ساخت تا تدارکی عظیم برای ایجاد فتنه پیچیده را سامان دهد و به بهانه تقلب در انتخابات به همه قوانین، ارزش‌ها، هنجارها و اصول و به عبارتی به اصل نظام اسلامی که میراث گرانقدر امام راحل و صدها هزار شهید به خون خفته این ملت بود تعرض کند. فتنه‌ای که هرچند به طور گسسته ولی به مدت قریب به 7 ماه ادامه یافت و دشمن مترصد بود با مناسبت سازی و کشته سازی و عملیات روانی سنگین آن را تا مرز فلج کردن کشور در همه شؤون و در نهایت تا سرنگونی نخستین نظام مردم سالاری دینی و تنها الگوی حکومتی غیر غربی و غیر شرقی و مستقل جهان پیش ببرد.
ببینید این نهده همونطور که حضرت آقا هم فرمودند جنگ نرم بود. شما وقتی جنگ نرم رو ملاحظه میکنید در مفهوم شناسی جنگ نرم، در شناسای ابعاد او، نقاط آماج و اهداف او، مخاطبین او، همین ها رو که میبینید و الگوهای عملی و اجرایی که اینا تجربه کردن، دستور عملهای 198، دستور عملیاتی جناب جینشا و همه اینها رو که ملاحظه میکنین، تئوری عملیاتها گذشته، تجربه ها تاریخ، میبینیم که این در این مدل، در این فتنه و در این جنگ نرم فرایندی در کار هست، اتفاقاتی پی در پی باید رخ بده. در این فرایند یک هدف میانی هست، یک هدف نهایی. هدف نهایی براندازی و تغییر ساختار سیاسی کشور در مدل جنگ نر. هدف میانی چیه برای رسیدن به اون هدف نهایی؟ هدف میانی اینه که شما در جنگ نر دشمن بتونه یک فریب بزرگ ایجاد کنه با تکنیک ها، روش ها، ابزار رسانه و همه ی ابزار، کشته سازی، مدل سازی با اینها بتونه نهایتاً در افکار و عقاید و احساسات مردم تأثیر بذاره.
اما این بار هم تیرهای زهرآگین فتنه دشمنان ملت مسلمان ایران به خطا رفت، به همان دلیل که پیشتر هم ناکام مانده بودند، به علت نشناختن ملت ایران و درک نکردن قدرت اسلام و غیرت دینی مردم. همان انگیزه‌ای که در دی ماه سال 1356 وقتی به دستور محمد رضا پهلوی مقاله‌ای توهین‌آمیز بر ضد امام خمینی و علمای اسلام در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، مردم دیندار و غیرتمند را به اعتراض واداشت و یوم الله 19 دی ماه 56 را در قم آفرید. حماسه‌ای که فرایند سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته محمد رضا را کلید زد و یک سال بعد از آن به پیروزی نهایی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 انجامید و همین غیرت دینی ایرانیان متدین و غیور را که از حدک حرمت و قداست عاشورای حسینی به خشم آمده بودند در 9 دی ماه 1388 در سراسر ایران به خیابان‌ها کشاند تا یوم الله دیگر خلق کنند و ریشه فتنه‌ای را که عالمی برای بهره برداری از آن بسیج شده بودند قطع سازند.
اما این روزی که مردم همه داغدار و عزادار سیدالشهدا هستند و این حماسه رو به عنوان یک درس بزرگداشت برایش می‌گیرند، در این روزی عده‌ای اومدن نمادهای این به اصطلاح حرکت مقدس رو به سخره گرفتن، اهانت کردن، جسارت کردن، هلهله کردن، این بنی امیه در حادثه کربلا که بعد از عاشورا هلهله کردن، کف زدن، پرچم آتیش زدن، جسارت به قرآن کردن، به مقدسات، مردم خروشیدن. در واقع اون یک جرقه بود که باعث انفجار مردم شد. مردم تو اون موقع صبر میکردن، حادثه روز عاشورا مردم رو به انفجار رسوند. خامنه‌ای خمینی دیگرم، ولایتش ولایت حیدرم، خامنه‌ای خمینی
بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان مسائل سیاسی این اعتقاد رو دارن که هوش سیاسی و بصیرت مردم در مقایسه با کشورهای دیگه از سطح بالایی برخورداره. یعنی مردم ما نسبت به مسائل حالا چه داخلی چه منطقه‌ای چه بین‌المللی بی‌تفاوت نیستن، نظر دارن. خب یک رویدادی که می‌خواست با هدف براندازی و لطمه زدن به پایه‌های نظام یه حرکتی رو دنبال بکنه، نمیتونستن مردم نسبت به اون بی‌تفاوت باشن. و این جریانی که قصدش این بود که اصلا در همه انقلاب اسلامی رو به چالش بکشه و دستاورد خون شهدا و دوران دفاع مقدس که مردم با این پدیده‌ها و رویدادها بزرگ شدن، زندگی کردن، از خودشون میدونن این انقلاب به دست خودشون به ثمر رسیده بود، طبعا با اون بصیرت بالایی که در مردم ما هست و این رویداد ما باید منتظر چنین حضور حماسی میبودیم.
این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. خیلی چیز بزرگ و مهم نیست اینی که من عرض میکنم روز نه دی مندگار در تاریخ به خاطر این است.
خروش یک پارچه ملت ایران در نهم دی ماه هرچند در رسانه‌های غربی و معاند انعکاس نیافت، ولی آنچه توطئه‌گران خارجی که یک قریب به یک سال یعنی از ماه‌ها قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری رشته بودند پنبه کرد. دشمن بار دیگر دریافت که ایمان و اعتقادات و ارزش‌های ملت ایران را به حساب نیاورده و مادام که بر این اساس ملتی در سایه رهبری فرزانه و الهی هوشیارانه در همه صحنه‌ها حضور دارد، نمی‌توان او را به زانو درآورد و انقلاب و هستیشان را مصادره به مطلوب کرد.
نه دی در فرمایش مقام معظم رهبری از این جهت مورد تأکید قرار گرفت که یک رویداد مهم ملی بود که مردم اعتقاد و علاقه خودشون به ماهیت اسلامی نظام تثبیت کردن، یعنی یک رفراندوم ملی بود. فقط در تهران نبود که این اتفاق افتاد که ما از میدان آزادی تا تهران پارس و تمام خیابان‌های منتهی به این مسیر طولانی جمعیت متراکم داشتیم. در همه شهرهای کشور چنین وضعیتی بود که مردم یک پارچه دو مرتبه ندای اسلام‌خواهی داشتند در ماهیتی که از جمهوری اسلامی تنبال می‌کردن و توسط یک جریان فتنه و استکبار جهانی و عوامل خارجی و داخلیش سعی کردند که این ویژگی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببرن. نه دی در حقیقت خط پایان بود به این توطئه‌ها و فتنه‌ها که با حضور و مشارکت مردم رقم خورد.
یوم الله نهم دی آثار و برکات شگرف و فراوانی را در پی داشت. ناامیدی فتنه‌گران خارجی از آن جمله بود، به گونه‌ای که به صراحت شروع به توهین به ملت ایران کردند، حالانکه تا پیش از آن همین مردم را به سبب آزادگی و عدالت‌خواهی می‌ستودند. این ناامیدی چنان عمیق و گسترده بود که همه اعتراف‌های تصنعی فتنه‌گران را از هم پاشید و تحرکات آنها را هم در میدان و هم در عرصه فضای مجازی کور و ابتر ساخت.
دارم می‌بینم صحنه رو، می‌بینم تجهیز رو، می‌بینم سفارایی‌ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب پوشیده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمانها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟
نظام سلطه امید نداشت با حادثه 18 تیر کار را تمام کنه. او میخواست آغازی برای یک پروژه داشته باشه که البته 23 تیر حضور مردم در میدان اونها رو به عقب راند، اما از در بیرون شدن، از پنجره مجدد وارد شدن، از پنجره وارد شدن و طی 10 سال تلاش نرم، در حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های اجتماعی، با ابزار رسانه‌ای، با ابزار اطلاعاتی، تلاش بر روی نخبگان، بر روی دانشگاهیان، تلاش برای مسئولین و منفعل کردن اونها در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی 10 سال تلاش کردن. در واقع حادثه فتنه 88 بنا بود نتیجه گیری این 10 سال تلاش نظام سلطه باشه. یعنی 10 سال فعالیت کردن، بناست محصول کار رو، میوه کار رو در فتنه 88 بچینن و برداشت کنن. اما حادثه 9 حضورت هست کنم که دیما این کار رو تمام میکنه.
نظام در برخورد با جریان فتنه بسیار با مماشات، بسیار با تسامح و تساهل در واقع روبرو شد. یعنی نظام به محض اینکه نتایج انتخابات اعلام شد و کسانی که قصد داشتند برای اینکه اردوکشی خیابانی کنند، تذکر لازم رو به اونا دادن که اردوکشی خیابانی خلاف قانونه، اگر کسی اعتراضی داره اعتراضش رو باید از سازوکار قانونی دنبال بکنه. اصول اولیه دموکراسی و مردم سالاری دینی اینه که مقید به قانون باشیم، سازوکاری که همون کسانی که نامزد شدن با همین قانون اساسی و با همین قوانین آمدن در مرز انتخاب مردم قرار گرفتن و اگر نظری دارن، اعتراضی دارن، با همین قانون باید اون مورد رسیدگی قرار بگیره.
در 9 دی ماه ملت یک پارچه بر قانونمندی تأکید و از قانون گریزان و رفتارهای غیرقانونی ابراز انزجار و براءت کرد. هرچند رسانه‌های استکباری از پوشش اجتماع عظیم ملت ایران در 9 دی ماه 1388 تفره رفتند، اما جهانیان به خصوص دنیای غرب بار دیگر با این واقعیت مهم و اصیل روبرو شد که آحاد ایرانیان پشتیبان انقلاب و نظام خود هستند و نمیتوان با شعارهای غیر دینی و صرفاً ملی گرایانه آنان را جذب کرد. البته غربی‌ها به پیروی از شیطان بزرگ وقتی از فتنه سازی در داخل کشور طرفی نبستند، به افزایش فشارهای خارجی علیه ملت ایران روی آوردند تا به زعم خود از ملت ما انتقام بگیرند. از همین رو شدیدترین تهدیدها و تحریمها بر ضد ایران اسلامی در دستور کار دنیای استکبار قرار گرفت. به عبارتی در این برهه حساس از تاریخ ایران که ملت ما برای دستیابی به جایگاه درخور خود در سطح بین المللی تلاش می کند، به سبب اینکه در برابر زیاده طلبی و سلطه‌جویی دولت اهریمنی آمریکا و متحدانش سر تعظیم فرود نیاورده، همزمان آماج تیرهای شرارت دشمنانش در عرصه‌های مختلف جنگ سخت، بعد جنگ نرم و جنگ اقتصادی قرار گرفته است.
در قضایای 18 تیر 78 یا فتنه 88 که دیگه با قدرت و قوت بیشتری این مجموعه داخل و خارج در مقابل همین پدیده انتظار 14 قرن ایستادن، برای مردم ما خیلی تلخ و سنگین بود. ولی شما میبینید که مردم ما این پدیده رو با قوت آمدن به میدان و وقتی دیدن که کسانی که آمدن اینها حتی به مقدسترین گوهر اندیشه انقلاب و نقطه تحرک بخش انقلاب یعنی عاشورا هم در واقع رحم نمی کنن، این بود که خود به طور خودجوش در 9 دی به صحنه آمدن.
گویا دنیای غرب هنوز ضربه ناشی از سرنگونی رژیم ستمشاهی در ایران و ظهور رقیبی جدی در حوزه اندیشه و تمدن را هضم نکرده و با درک نادرست از روحیات و باورهای ملت ایران و واقعیت‌های جاری کمر به تسلط دوباره بر این کشور بسته است. غافل از اینکه ملتی که محرم و سفر دارد شکست ناپذیر است. این واقعیتی مهم است که اخیراً از زبان کارشناسان غربی و شرقی به روایت‌های مختلف شنیده می‌شود.
تعبیر بهتری من میتونم این رو عرض بکنم، درست مثل دوره حضرت امام حسین علیه السلام که ولایت نیاز به حمایت داشت و مردم کوفه متاسفانه بصیرت کافی نداشتند، اکثریت اونها که بتوانند ولایت رو به جا و به موقع حمایت بکنن و لذا فاجعه بزرگ عاشورا خلق شد. مردم بصیر ما متوجه شدند در عاشورای سال 88 به موقع و به جا به میدان آمدند و ولایت رو یاری و حمایت کردند، نگذاشتند فاجعه عاشورای سال 61 تکرار بشه. و من به جرأت مدعی هستم این مردم هوشمند و بصیر و ولایت ما اگر در زمان حضرت ابو عبدالله علیه السلام بودند، اون موقع هم به موقع خود رو به کربلا میرساندند و نمیگذاشتند فاجعه عاشورا صورت بگیره و ولایت در اون عصر حمایت میشد و تاریخ بشریت به نوع دیگری رقم میخورد.
یک نکته را هم عرض بکنم به جوانان عزیز انقلابی، به فرزندان عزیز انقلابی خودم، فرزندان بسیجی، فرزندان انقلابی، از زن و مرد عرض بکنم شماها میشنوم من از اطراف اکناف کشور از اونچه که تحتک بیگانگان از ایمان دینی به گوششون میخورد یا به چشمشون میبیند عصبانی هستند، عصبانی هستید. وقتی میبینن روز عاشورا چگونه یک عده‌ای حرمت عاشورا را هتک میکنن، حرمت امام حسین را هتک میکنن، حرمت عزاداران حسینی را هتک میکنن، دلهاشون به درد میاد، سینه هاشون پر میشه از خشم. البته خب طبیعی هم هست، حقم دارن، ولی میخوام عرض بکنم جوانهای عزیز مراقب باشند، مواظب باشند، هر گونه کار بی‌رویه‌ای کمک به دشمن است. در شرایطی که دشمن با همه وجود، با همه امکانات خود در صدد طراحی یک فتنه است، یک بازی خطرناکی رو میخواهد شروع کند، باید مراقبت کرد او رو در اون بازی کمک نکرد. باید مراقبت کرد، خیلی باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌های مسئولی وجود دارن، قانون وجود دارد، بر طبق قانون بدون هیچ گونه تخطی از قانون بایستی مر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر قلب و زبان، همه شاد و شکرت بزنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. الله اکبر، اللهم انا لا نعلم منه الا
خیر. خسرو ربک کرده، رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
سربازم من، وظیفه ام را میدانم. تفنگ به دست میگیرم و محکم و استوار در ابتدای راه میستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی میترسد.
من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
اهل تقوا اهل مقاومتند در برابر وسوسه های شیطان، پیوسته تمرین بندگی می کنند برای رسیدن به قله های تقرب که همانا شهادت است.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد. خب رفقاش هم رفته بودن، خیلی از رفقاش رفته بودن و داغدار رفقاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود، اشک او رو جاری میکرد، اشک او رو جاری میکرد. انشالله خدای متعال به ایشون اجر بده. تفضل کنه زندگیشون رو با سعادت و عاقبتشون رو با شهادت قرار. ما شهید زیاد داریم، در بین سرداران هم شهید داریم، در بین آقاد معمولی هم شهید داریم. همون شهیدی که به دست خود خبیث‌ترین انسان‌های عالم یعنی آمریکایی‌ها به شهادت برسه و اونها افتخار کنن که اینا تونستن شهید کنن، تن شهیدی غیر از آقا قاسم من یادم نمیاد. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برد.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من. حسرتا این گل خارا همه جا رونده من. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده من.
ما هم میریم، هم یه نفر میمون، یه چیز یه کس میمون. خدا خدا میمون همه چی میگه. اینا لله و ناله راجعون.
ما ملت
شهادتی،
ما ملت امام حسینی.
خوشا حال اهالی مقاومت.
کمتر وقتی است که من به یاد جناب آقای قاسم سلیمانی باشم و دعا نکنم. اما رو اما خیلی به شما عزیزه، خیلی عزیزه. همه ما وامدار شهادت و مجاهدت این برادر عزیز ما مرحوم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هستیم. آمده بود قوم، یه دیداری با آقایون داشت، عده‌ای هم همراهش بودن. بعضی که اون آقایون تشریف بردن گفت حاجا من کار دارم. گفتم بفرمایید. من دیدم اون پارچه را از جیبش در آورد، گفت این کفن من شهادت بدید اینا. خب ما چه صلاحیت داریم شهادت بدیم؟ یک کسی که عمر